در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. سلام. سلام به شما و ایمانی که ازش سر شارید. امروز هم با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما مهمون خونه هاتون هستیم تا لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. حاجای ماندگاری عزیز در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد.
من هم خدمت شما و همه دوستان این برنامه و همه بینندگان عزیز، اونهایی که با سرفرازی عزاداری امام حسین علیه السلام رو در دهه اول پشت سر گذاشتند، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که همچنان که از ماه رمضان تلاش کردیم بیرون نیاییم، هرچند ظاهرن بیرون اومدیم، از ماه محرم و عزاداری و از با حسین بودن هم بیرون نیاییم
انشاءالله. همیشه بعد از فرصتهای خوب و نورانی و آسمانی که برامون اتفاق میفته که در آموزه‌های دینیمون ازش تعبیر به نفحات میشه، اون نسیم‌های حیات بخش ربوبی، آدم یه دلواپسی داره. همیشه اینجوری بوده. بعد از سفرهای زیارتی مکه، مدینه، کربلا، مشهد، بعد از این ایام اللهی که ما پشت سر می‌گذاریم، ماه محرم هم یکی از اون فرصت‌ها بود. ولی الان شاید دلشوره ته دلمون هست که نکنه یه وقتی این حال و هوای عاشورایی و کربلایی از وجودمون رخت بر ببنده و بره تا محرم سال بعد. چیکار کنیم که این حال هوا ته دلمون موندگار بشه و موندنی بشه؟ حالا در مورد ایام ماه مبارک رمضان یه اتفاق خوبی که در برنامه سمت خدا افتاد این بود که این تلاوت روزانه کلام وحی رو ما داشتیم و این خودش یک تلنگری بود برای ماها و برای خیلی ها که خیلی هم تشکر کردن. و اتفاق خوبی هم که افتاد این بود که دوستانمون در برنامه گلبرگ همین اتفاق رو دنبال کردن که جا داره ازشون تشکر بکنیم. حالا برای ایام ماه محرم و بعد از این عزاداری ها آیماندگاری چی کار بکنیم که همیشه ما همینطور عاشورایی باقی بمونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما توی ماه محرم بیشتر یا حسین میگیم، ولی ای کاش هم یا حسین بگیم هم با حسین باشیم. من فکر میکنم تو برنامه قبلی که روز منسوب به علی اکبر سلام الله علیه بود اشاره کردم بیاد با امام حسین وارد کرب و بلا بشیم. حالا نمیخوام خیلی بحث رو بازش بکنم و شاخصه تعریف بکنم، ولی وقتی یه نگاه کلی به کربلا میکنیم میبینیم همه کربلا حسن زنده به خدا بود، حسن زنده به مقام ربوبی خدا بود. همون که من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندم. چون میدید خیلی ساده بگم، بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح کدوم طرفدار بیشتر داره؟ ساده. نماز صبح طرفدارش کمتره چون سخت‌تره، و معمولا ما ها از تکالیفی که سخته فرار میکنیم. دنبال تکالیفی هستیم که خالص ساده باشه، خیلی با ما سخت نگیره. کربلا نشون داد هر کی میخواد با حسین باشه دنبال سخت سختاش باید باشه. جون دادن، تیر خوردن، اسارت کشیدن. تازه وقتی این تکالیف سخت سختم بود، این که میگه افضل الاعمال احمزها، بهترین عمل سخت‌ترینشه، اینو باز بارها گفتیم بازم میگیم. ما از خدا بهترین هدیه و نعمت رو میخوایم. خب بدیهیه که خدا هم از ما بهترین عمل رو بخواد دیگه. بهترین عمل سخت‌ترینشه. احسن و عملا احمز الاعماله، یعنی بهترین عمل سخت‌ترینه. و کربلا به ما نشون داد هر کی میخواد اون حال و هوای کربلا رو داشته باشه با عافیت طلبی نمیشه، با خوشگذرونی نمیشه. تکلیف و تو تکلیفم باور کنم دارم امتحان میشم، اگرم ظاهرن شکست خوردم پشیمون نشم، نگران آیندهم نباشم، دائمانم بگم این تکلیف یک معامله با خداست.
خب اگه ما بخوایم بریم سراغ سخت‌ترینشون، ظرفیت که نداریم، این بر ما زدگی ایجاد میکنه.
خب ببینید، باز خاطرم هست که راجع به علی اکبر سلام الله علیه عرض کردم ظرفیت تو طول عمرمون باید ایجاد بشه دیگه.
آها، یعنی ظرفیت ایجاد بشه.
شما روزی که به دنیا اومدید با چه قاشقی به شما غذا میدادن؟ با قصه چکون دیگه، نه؟ ولی الان ماشاءالله با چه قاشقی غذا میخوری؟ گفت اگر عزه بدن با کفگیر ملاقه. با قاشق میکنیم دیگه. خب یعنی ظرفیت جسمم رفت بالا، خب ظرفیت روحم هم ببرم بالا دیگه. اگه قرار بشه 1000 تومن هم گم بشه یک هفته عزای عمومی اعلام بکنم، معلوم میشه من ظرفیت امتحان ندارم. اگه قرار یه بچه‌م یه دستش بریده، مادر بعضی از مامانا دیدید تا خون میبینن قش میکنن. خب قرار بشه یک دست بریده ببینم قش بکنم. یه روزی اگه قرار شد منم مثل مادر علی اکبر بدن غرق به خون علی اکبر رو ببینم، بعد چیکار بکنم؟
ظرفیت رو ببریم بالا، بزرگ بشیم.
قطعا اینجوریه. ببینید کربلا نشون داد، من یه تک مصرع دیدم، ندیدم جامعه تر از این. کربلا یعنی گذشت از هر چه هست. خب الان یه روز اول از یک لیوان آب بگذرم، یه روز از یک بشقاب غذا بگذرم، یه روز از یک لباس بگذرم، یه روز از یک ازم به خدمتون خوش آمد مردم بگذرم. ما تو بحث ازدواج گفتیم دیگه، لازم نیست برای هر مجلسی یه لباس نو داشته باشید. یه لباس رو چند بار بپوشید، هزینه‌شو بدید یک نفر دیگه راه بیفته. از این خوش آمدای مردم بگذرم، یه روز از یک پست بگذرم، یه روز از یک ازم به خدمتون ماشین بگذرم، یه روز از یک حقوق به قول شبهناک بگذرم، تا یه روزم بتونم از جان بگذرم. یه خاطره ای رو من خیلی جاها اشاره میکنم از شهید غلامعلی پیچک، مادرش نقل میکنه، میگه نوجوان بود، براش بستنی چوبی خریدم. بستنی چوبی رو خب بچه ها خیلی دوست دارن دیگه، یعنی من بچه هم میتونم اینجوری تربیتش کنم دیگه. این بستنی که تو آستینش نخورد، آمد خونه، بستنی آب شد، خب لاستینش هم کثیف شد.
خب
گفتم پسرم چرا بستنی تو نخوردی؟ چوب بستنی که تو دهانت خالی شده بود دیگه. گفت مامان بستنی آب شد ولی دل بچه های یتیم آب نشد. لباس لکه شد، گفت مامان لکه لباس رو میشه شست، لکه شکستن دل بچه ها رو نمیشه شست.
عجب.
بینید نوجوان ما این ظرفیت رو داره ها، من باش کار نکردم. بابا بچه‌ای که میره کلاس اول دبستان آب بابارم بلد نیست، ولی وقتی دکتر میشه کتاب می‌نویسه، سخنرانی میکنه، مقاله انگلیسی عربی به زبان‌های مختلف مترجمه میکنه. کار کردن باش دیگه. کربلا، ما اگه قرار با کربلا باشیم به تعبیر حضرت عالی، اون ته دلمون از کربلا جدا نشیم، کربلا تمرین گذشتنه و پشیمون نشدن. تمرین گذشتنه. آقا امروز از یک استراحت هم بگذرم گنه یکی باز کنم. ما تو قصه ازدواج باز بارها گفتیم دختران خوب تو جامعه ما فراوانند، اما به خاطر اینکه محجبه هستن تو خیابون نمیان. نمیگم هر کی خدای نگهده تو خیابون میاد،
ما سوال داریم راجع به اینا.
حالا من فقط یه اشاره میکنم. یا یک اشکالاتی تو خانواده هاشون هست، داداشش مریضی اعصاب داره، یه مشکلاتی داره، یه زندانی دارن، یه معتاد، اینا مورد توجه قرار نمیگیرن. برم بگذرم با یه گذشت برم کمک اینا بکنم. هم جلو گناه رو گرفتم، هم کربلایی شدم. ما قرار کربلایی بشیم. لذا اون جمله قشنگی که تو زیارت عاشورا انشالله میخونیم، اللهم اجعل محیا یا محیا، ما اگه قرار حیاتمون حسینی باشد باید شاخص ها رعایت کنیم. وقتی حیاتمون حسینی شد، مماتمون هم حسینی میشه، بعد حشرمون هم حسینی میشود روز قیامت.
خیلی خوب، خیلی خوب. پس یاد بگیریم خودمون رو ندیدن رو و از خود گذشتن رو. خیلی خوب.
حالا یه روز از پول بگذاریم، یه روز از جون بگذاریم، یه روز از
و همینطور ظرفیت ایجاد میشه، بزرگ و بزرگتر میشه. خیلی خوب. ما اگر خدا توفیق بده، اگر بتونیم امروز بحث ازدواج رو جمع بکنیم، اتفاق خوبیه که انشالله به بحث اشتغال بپردازیم، باز هم در مسیر بندگی.
یعنی امروز همه مشکل ازدواج جوان حل میشه؟
نه، توصیه شما رو میشتم. عرض کنم که خیلی سوال داریم در این مورد، چند تاشو انتخاب کردیم که انشالله بخونیم و حاجب پاسخ بدن. سلام و احوال پرسی کردن، گفتن که پیام من رو بخونید. چشم. گفتن که دختری 23 ساله هستم، اهل واجبات دین و تا حدی مستحبات. خواستگاری دارم 29 ساله که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره و خمس هم نمیده و اعتقادی به داشتن مرجع تقلید نداره، ولی در این حال ظاهری نجیب داره، خیلی صداقت داره، اخلاق خیلی خوبی داره، اصلا ظلم نمیکنه، به زن احترام میگذاره و ارزش قائله و بنا به شناختی که خودم و خانواده‌ام داریم مطمئنیم که اهل مشروبات الکلی و اعتیاد نیست. حالا من نمیتونم جواب منفی بدم چون خصوصیات مثبت زیادی داره، نمیتونم جواب مثبت بدم چون از لحاظ اعتقادات بسیار از هم فاصله داره. حالا نظر شما چیه؟ من چی کار باید بکنم؟ از طرفی میترسم اگه جواب منفی بدم موقعیت مناسبی برام پیش نیاد بعدها، و اگر جواب مثبت بدم در زندگیم دچار مشکل بشم. بشنوید پاسخ حاجی مانده.
ببینید، بالاترین اشکال این جور فکرها که فکر میکنیم همه خوبی توی این است که انسان یک ظاهر و اخلاق خوبی داشته باشه. این شخص بزرگوار که من نمیشناسم اخلاق خوبی با آدما داره، ولی بزرگترین ظلم رو داره به خودش و خدای خودش میکنه. در هفته قبل اگه خاطر شریفتون باشه و در جلسه قبل اشاره کردیم، حدود الهی رو رعایت کنم نتیجهش بهشته، حدود الهی رو معصیت کنم نتیجهش جهنمه. کسی که داره به خودش ظلم میکنه و پا رو حدود الهی میگذاره، خیلی آدم خوبیه؟ پس خیلی آدم خوب به اینجور بزرگوارا نگیم، بگیم یه خصوصیات خوبی دارن. چون گاهی وقتا میگیم وقتی خیلی، و مشکل عزیزانی که روی این عزیزان خیلی آدم خوب عنوان میکنن این است که باز حیات رو فقط دنیا میبینیم. این عزیز ظاهرن تو دنیاش خیلی آدم خوش اخلاقیه، خوش را برخورده، فقط همین، اما با خودش و خدای خودش چه کار داره میکنه؟ با آینده خودش داره چه کار میکنه؟ اگر ما نگاهمونی باشه که همسری و آیین زناشویی منحصر به دنیا نیست، اینا قراره در آخرت هم با هم باشن اگه خوب باشن، اگر هم بد باشن وزر و وبال هم شاید بشن، شاید یکم قضاوتامون متعادل تر میشه.
همون نعم الاون علی طاعت الله باید باشه دیگه.
این اون ملاک اصلی ماست. خیر اون یا نعم الاون فی طاعت الله، اون ملاک اصلی. نکته دوم، برای که خدای نکرده اشتباه نگفته باشم و اجحاف نکرده باشم، یه وقت از این جوان، حالا چه پسر چه دختر، اون تا حالا دور بوده از معارف دین،
خب
فقط تو خونهشون آداب و رفتار و نظم و نزاکت بهش یاد دادن، از آداب دین دور بوده، و اگر با یک خانواده منطقی و اهل معتقده به معارف دین ازدواج بکنه، پیوند برقرار کنه، اونقدر یقین داریم که منطقیه و با منطق میپذیره. این ما اعتقاد داریم این آدم خوبیه و این ازدواج میتونه انشالله ازدواج خوبی باشه،
یعنی به امید اصلاح اون شخص
یقین بکنیم. یعنی من میرم تو خونه کسی بررسی میکنم، میگم مثلا چرا خانواده شما حجاب ندارن؟ میگه مگه واجبه؟ مگه من لازمه؟ خب یک خانواده نبوده اصلا، توی وادی نبوده. الان ما خیلی یار داریم، خیلی یار سراغ گناهشون که میگن نمیدونستیم، واقعا نمیدونستن. اگر ندانستنش به خاطر ما میگیم جهل قاصر بوده، دستش کوتاه بوده، کسی بهش نگفته، ولی آدم منطقیه به خاطر اون نکات مثبتی که فرمودن، چه دختر چه پسر برن جلو. برن جلو به امیدی که انشالله اصلاح بشود، که اگر اصلاح بشود و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
حداقلش اینه که میتونن ازش بپرسن دیگه، بپرسن اگر من مثلا راضی بشم به این وصلت و به این اتفاق، آیا مثلا تو این کارو میکنی یا نه نمیشه.
این میشه شرطی و خوبی. آدم میترسه که احساساتی اون نظر بده، آره به خاطر جلب نظر این شو، آره دختر میگه من چادر سرم میکنم، آقا میگه من حتما به خاطر تو نماز میخونم، دو روز بعدش میگه نه خیر من اعتقاد بینا نداشتم وقتی از پل گذشت. نه یه بررسی بکنن ببینن این که ایشون اهل آداب دینی نیست به خاطر جهلشه یا به خاطر تنبلیشه یا به خاطر عنادشه. اگر به خاطر جهل باشه قابل حله، تنبلی هم باشه قابل حله، اما این سومی باشه اصلا میدونه و اعتقاد نداره یا اعتقاد به ضدش داره، این قطعا فاصله داره با ایشون، نرن جلو که قطعا پشیمان میشن. و نگران این هم نباشن. باز ببینید هی این تذکر رو مثل آنتیبیوتیک باید بگیم، اگر تو ازدواج معامله دارید با خدا میکنید، ما ننسخ من آیت او ننسها نعتب خیر منها او مثلها، شما به خاطر خدا دست رد به کسی بزنید که خیر او ننفی طاعت الله برای شما شاید نباشه. قطعا بدونید خدا مثل بهتر از او رو نصیب شما خواهد کرد
انشاءالله. بحث ازدواج که شد در مسیر بندگی، خیلی ها گفتن مسائل و مشکلات مالی سد راه ازدواج ماست و ما نمیتونیم ازدواج بکنیم. و وقتی که آقای ماندگاری صحبت از ازدواج میکردن، خیلی ها شاید پیام میدادن یا خود من رو میدیدن و میگفتن که شما پشتتون گرمه، هیچ مشکلی ندارید، هیچ قصه‌ای ندارید، هیچ دغدغه‌ای ندارید و هی میگید برید ازدواج بکنید. حالا این پیام رو بشنوید. گفتن در مورد ازدواج کمی از مسائل مالی بیرون بیایید، همش که مسائل و مشکلات مالی نیست، اونها قابل حله، و به مسائل دیگر بپردازید. در بین دختران هستند اونهایی که فقط به دنبال داشتن یک همسر مؤمن و سالم و زندگی ساده می‌گردند، اما افسوس و صد افسوس که خواستگاری نیست، برعکس شده. پسران تاخچه بالا می‌ذارن و دنبال زیبایی، پول و مد هستند، نه نجابت و دیانت. ما باید چه کار بکنیم؟
ببینم چون که این عزیز بزرگوار فرمودن، یه مشکل ازدواج بخش مالیه که خیلی راجبش صحبت کردیم و انشالله هر کسی که توانی داره، آبرویی داره، واسطه‌ای میتونه بشه و حتی اقوام دو طرف بتونن برای قصه مشکل مالی ازدواج جوانها به عنوان هدیه، به عنوان قرض، به عنوان کمک، به عنوان فی سبیل الله، به عنوان معامله با خدا کمکی بکنن و دو تا جوان رو از گناه نجات بدن. اما مشکلات دیگه‌ای که همچنان که اشاره فرمودن، این ظاهربینی مردم هم یه مشکله. و ما اینجا به مردم میگیم، من بارها گفتم که شما با ظاهر طرف نمیتونید، نمیخواید زندگی کنید، به ظاهر طرف میخواید نگاه کنید ولی با باطنش میخواید زندگی کنید. اینو بدونید. یکی روایت پیغمبر رو خوندیم، ایاکم و خضراء الدمن، به پرهیزید از سبزه های لجنزار. خب سبزه لجنزار ظاهرش خیلی خوبه ولی اصلا آدم نمیتونه کنارش بشینه. نتیجهش اینه که نمیخوام باز خدای نکرده حکم کلی بدم، اما خیلی از اونایی که خیلی ظاهر خوش آب و رنگی دارن زندگی پایداری ندارن، دائما زندگیشون عوض میشه. پس ما این نگاه ظاهر بینی مردم رو بگیم آسیبش چیه، و اون اخلاق خوش قشنگه، اون تحمل زیبای دو طرف زیباست، درک متقابلشون لازمه که زندگی رو بچرخونن. مشکل دیگری که تو قصه ازدواج قطعا هست که بارها هم صحبت کردیم، قصه این است که یه بزرگتر از اونها تو زندگی هست. یعنی آقا پسری میخواد ازدواج کنه، داداش بزرگتر است، دختر خانمی موقع ازدواج خواهر بزرگتره، که ما اینجا اون قصه گذشتی که الان راجع به کربلا گفتیم، آی خواهر بزرگتره، داداش بزرگتره، بیاد گذشت کربلایی بکنید به کوچکتره که الان بهار ازدواجشه، مال شما پاییزش شده، شما اون که تو بهاره هولش بدید، کمکش کنید، خدا برای شما هم گره‌گشایی میکنه. و به همه اقوام هم بگید بابا من خطا کردم، یکم معطل شدم، افتادم تو پاییز ازدواج، افتادم تو زمستونش، بذارید خواهر و برادرم که تو بهاره برن جلو. ما الان نداشته باشیم که خواهر بزرگه 40 سالش، او یکی 35 سالش، او یکی 30 سالش، او یکی 28 سالش،
چون بزرگ ازدواج نکرده
همه گیره،
اینا هم باید بشه 40 ساله.
این مشکل رو یه مشکل دیگر ازدواج که واقعا مردم باید اینجا اغماز داشته باشن، یک مشکل مال فرد دیگری است تو خونه.
یعنی
یه دختر خوب هست، یه پسر خوب هست، بابا معتاده، داداش که بارها هم گفتیم داداش معتاده، یکشون مریضی اعصاب و روان داره، یه عقب افتاده ذهنی داره، عرضم به خدمت، یه مشکل زندانی دارن. بابا این دختر که خیلی خوبه، که این پسر که خیلی خوبه، و شما با خانواده‌اش که نمیخواد زندگی کنید، با این دختر و پسر میخواد زندگی کنید، اینجا هم بیایم گذشت کنیم، اینجا هم بیایم گذشت بکنیم و بیایم بگیم آقا ولو حرف مردم خیلی پشت سر ما خواهد اومد، آقا چیت کم بود رفتی با یه خانواده مشکل دار ازدواج کردی، بگید من برای رضای خدا و به خاطر پاکی این دختر و پسر رفتم.
حالا گذشته جو خیلی خوبه، ولی چیزی که توی افواه مردم هست و توی عرف در واقع ازش صحبت می‌کنین اینه که اول زندگی چشاتون رو باز کنید، انتخاب بکنید، بعد برید تو زندگیشون، تو زندگیتون اون وقت چشاتون رو ببندید گذشت بکنید، نه اینکه اول زندگی گذشت بکنید.
این گذشتی که ما اینجا میگیم گذشت نسبت به شاخصهایی که اصلا دخالت تو زندگی نداره. آ دختر و پسر می‌خوام با هم زندگی کنن، به داداش اعصاب و روانش چیکار داریم؟ نهایتش این داداش ما هر وقت میریم خونش مثلا ناراحته، نمیریم خونش. نهایتش این باباشون یکم معتاده، دعا میکنیم خدا کمکش کنه خوب بشه، نمیریم پیش بابا.
این فاکتور اگر باشه یا نباشه در زندگی اینها،
اون فاکتوری که مهمه ایمان و اعتقاد خود این دختر و پسره، لقمهشون مهم. معرض کردم یا یک مشکل دیگه، یه نقص کوچولویی توی عضوشونه، مثلا یه دختر خانم خیلی خوب یه اشکالی تو چشمشه، یه اشکالی تو دستشه، تو پاش. اولا من به این عزیزان میگم که این طور افراد هم تو پسرها هستن هم تو دخترها، خدا کند واسطه هم کمک کند اینا رو به هم برسونن، که نه این به اون منت بگذاره، نه به اون به این منت بگذاره، نه این آقا پسری که یک اشکالی تو عضوشه دنبال یه دختر سالم باشه به خاطر پول داریش، یعنی هیچ اشکال جسمی نداشته باشه، این فقط راجع بشه، نه اون دختر خانم دنبال یه آقا پسری باشه که هیچ اشکال جسمی نداشته باشه، نه.
خیلی خوبه،
اینو فکر میکنم اینا چیزاییست که خیلی قشنگ میشه مشکل رو حل بکنه. یه مشکل دیگرم که من اینجا میخوام اشاره بکنم اگر فرصت باشه،
میخواد سوال بخونم؟
بفرمایید سوال بخونید، یه لحظه از ذهنم پرید. بله،
برمیگردیم به روابط قبل از ازدواج که یک سوال داریم، اگر موافقید از اینم غافل نشیم دیگه. یه دختر خانم 20 ساله دانشجو، معتقد به اصول دین و اخلاق، با اینکه خیلی پایبند به این اصول هستم، چند وقتی است دچار وسوسه شدم. چند وقتی به طور تلفنی با پسری ارتباط دارم، با اینکه میدونم تمام خواسته ها و حتی روابطمون اشتباه و گناهه، ولی قدرت نگفتن به او رو ندارم. این رو کاملا حس میکنم که این وسط فقط من آسیب میبینم و با من بازی میشه، ولی با این حال نمیتونم این رابطه رو تموم کنم. مدام به خودم میگم که این همه با پسرها دوست میشن، من هم یکی از اونها، مگه بده با کسی دوست باشی که اون هم تو رو دوست داشته باشه؟ نمیدونم چرا اینطوری شدم، خواهش میکنم که کمکم کنید.
ببینید همون چیزیست که من اتفاقا از ذهنم پرید، ممنون که شما سوال شما بود. ببینید دختر پسرها وقتی تو ذهنشون یه دختر خانمی میاد، خیلی با جسارت میرن جلو به دختر خانم، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم مطرح میکنن، یا جواب مثبت میگیرن یا جواب منفی میگیرن، پوست کلفت هم هستن، زود هم ناراحت نمیشن، ده بارم جواب منفی بگیرن میرن جلو، بهشون خیلی بر نمیخوره. اما دختر خانمای گل خیلی مشکله توی جامعه ما، تو عرف ما، ولی از لحاظ دین هیچ اشکالی نداره که از طرف دختر هم پیشنهاد مطرح بشه، هیچ اشکال شرعی نداره، نه عقلی نه شرعی. دختر خانم‌ها توی این آسیب خیلی دارن اذیت میشن. دختر خانمی نسبت به آقا پسری تو محیط کارش، تو محیط دانشگاه، تو محیط هیئت، تو محیط مسجد، تو محیط محله نظر مثبتی پیدا کرده، حتی شاید یه گفتگوی تلفنی، یه گفتگوی پیامکی هم داشته باشه و واقعا حس می‌کنه این فرد ایدئالشه. اینجا اون نکته که ما گفتیم واسطه ها نیومدن وسط، این رابطه هی داره ادامه پیدا میکنه، نیازش هم هست.
یعنی اینجا باز میگه واسطه باید بیاد؟
حتما باید باید. یعنی این دختر خانم، چون خود ما میگیم دختر خانم چون روحیه ظریفی دارن، برن خودش به آقا پسره بگه و آقا پسره جواب رد بده، ایشون کاملا میشکنه. و اسلام خیلی دوست نداره که کسی باعث شکستن خودش بشه، آسیب به خودش بزنه. ما اینجا میگیم خواهش میکنیم عمویی، دایی، عمهی، خالهی، استاد دانشگاهی، روحانی محلی، امام جماعتی، یک کسی خلاصی وسط واسطه بشه، مستقیم و غیر مستقیم به اون آقا پسر قصه رو بگه و از خوبی های این دختر، واقعیت ها و حقایق زیبایی که تو وجودشه بر اون بگه که این رابطه که این عزیز گفته قصلا گناهه. حالا چه بگه من نیاز دارم چه نیاز نداره نمیدونم، گناهه. رابطه یه دوتا نامحرم با هم گناهه.
خودش هم میدونه که گناهه،
میخواد نمیتونم نبگم، میخواد نمیدونم اینترنتی باشه، چتی باشه، تلفنی باشه، نگاه باشه، ذهنی باشه، گناهه. تعارف هم نداریم، گناهه، مجوز گناه هم نمیتونیم به کسی بدیم. میگیم اینجا البته، اینجا میگیم اگر میخوای کمکت کنه خدا، اول دست از گناه بکش. تو گناه نمیتونم به خدا بگم اول کمکم کن بعد من برم. اول گناه رو ترک کنم، اول به قول ما گفت برادری تو ثابت کن، اول بندگیمو ثابت بکنم به خدا، بگم خدا تو گفتی گناه، چشم حاج آقا زجر خوب بکش، سخت خوب تحمل کن، باز گریز میخوام بزنیم به کربلا. مگه کربلا سخت نبود؟ مگه دیدن یه قنداق خونالود آسون بود؟ دستای بریده ابوالفضل دیدن آسون بود؟ 18 تا تن بی سر دیدن از زینب آسون بود؟ بندگی خدا سختی هم داره دیگه. تو به خدا، ما بارها گفتیم تو یک قدم بیا به سمت خدا، اگه خدا 10 قدم نیومد بعد گله کن. نه خدای من تو گناه هم دوست نداری من گناه بکنم، تو خودت یک خلاصه اجاز آمیز اتفاقی رخ بده. نه خود نمیشه که.
پس گناه ها بذاریم کنار،
اول گناه رو بذاریم کنار، توبه هم بکنم، تازه استغفارم هم داشته باشم، بعد بگم خدا حالا کمکم کن. اینجا قطعا عرض کردم واسطه هم واقعا کمک کنه.
خیلی خوب، بریم به بخش تلاوت قرآنمون برسیم. آیات نورانی و روح بخش کلام وحی صفحه 86 کتاب آسمانی. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما.
اللهم صلی على النبی و آله الاطهار، اللهم صلی على النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یک نکته از این صفحه نورانی میشنویم، بعد انشاءالله ادامه بحث با حضور جای ماندگار.
باز هم ممنون خدا هستیم که آیاتی که تو این صفحه هست کاملا متناسب با این سوال آخر این خواهر بزرگوارمونه.
خیلی خوب
که خدا میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا فقط گناه شرک نمیبخشه، ولی یغفر ما دون ذلک لمن یشا، ولی هر گناه دیگر میبخشه. بزرگواری که میگه من نمیخوام ازدواج کنم ولی این بر اساس نیازم ارتباط برقرار کردم، خب گناهه، این گناهه، ما به هیچ وجه هم نمیتونیم مجوز گناه بدیم. و یقینم بدونید خدا میبخشه. یه توبه کنیم، استغفار کنیم، بازگشت داشته باشیم به سوی خدا. ما اگر توبه کردیم و خدا پاداش به ما نداد، جواب به ما نداد، باز میخوام از کربلا استفاده کنم. بابا هور صبح عاشورا توبه کرد، عصر عاشورا شد جز یاران امام حسین شهدای کربلا. رضا هور روز تاسوعا یزیدیه، هور روز عاشورا حسینیست و همه آرزو میکنن مثل هور باشن، فقط به خاطر توبه قشنگش. هم توبه کرد هم از هر چی داشت گذشت. گاهی وقتا از یک سری محبوبامون بگذریم دیگه. هور دوتا بچه خودش هم آورد، خانم بزرگواری که حاضر نیست از یک عشق زمینیش بگذره، چی جور میخواد پرواز کنه به سوی خدا؟ من خواهش میکنم توبه کنیم، گناه بی هیچ وجه به خودمون اجازه گناه ندیم. این نفس ما خود به خود سرکش هست، به قول معروف بیدنگ میدنگه دیگه. ما مجوز گناه بهش ندیم، بگیم که نمیتونم. نه، بذارید جمله رو به این خواهر بزرگوارم من هدیه کنم. این دستور اهل بیت ماست و دین ما. در مقابل شیطان نشستی، شیطان می ایستد. در مقابل شیطان ایستادی، شیطان می نشیند. وقتی میگه نمیتونم گناه رو ترک کنم، یعنی کوچی کوتاه اومد در مقابل شیطان،
کم آوردم.
شیطانم خوب غلبه میکنه. اما گفتی نه، به توفیق الهی. حاج آقا شما بگید به توفیق الهی من مبارزه میکنم با این قصه، به عنایت معصومین، با اشک تو مجلس امام حسین، با توسل به ابوالفضل العباس، با توسل به شهدای کربلا، من گناه رو ترک میکنم. شما فقط بگید من بعدش چه کار بکنم؟ قطعا خدا کمکش میکنه
انشاءالله. خیلی خوب، ما روی کردمون در این روزها، روزهای سه‌شنبه که آجای ماندگاه در برنامه حضور دارن، داریم به بررسی میکنیم بحث ازدواج رو، به عنوان اینکه با ازدواج از گناه فاصله بگیریم و در مسیر الهی قدم بگذاریم و به سمت خدا بریم. حالا بعضیا حاضر به ازدواج نمیشن. یک مادری گلایه کرده، گفته من یک پسری 23 ساله دارم که میدونم گاهن مرتکب گناه هم میشه، شاغل نیست و هر گاه بهش میگم که بیا برات زن بگیرم و خودم بهت کمک میکنم، کمک مالی میکنم، میگه تا کار نداشته باشم سراغ ازدواج نمیرم، من چیکار باید بکنم؟
خب مادر بزرگوار که میگه بیا کمک مالی میکنم، کمک مالی بهش بکنن، سرمایه کار بهش بدن.
حالا
از دیگران هم کمک بگیرن. دو، این مادر به فرزند عزیزشون بگن پسر گلم، کسی که غذا نمیخورد ولی ریزه خوری میکنه زخم معده میگیره، چون هی معده ترشح میکنه، زود خوبم سیر نمیشه. دو لقمه بهش میدن، ریزه خوری معناش اینه دیگه، معده هی استقبال میکنه ولی سیر نمیشه، زخم معده میگیره. پسرم مواظب باش، تو نیاز داری، به قول ایشون سنش بالاست، تو نیاز به ازدواج داری، نیاز به جنس مخالف داری، هم عاطفی هم شخصیتی هم جنسی. و وقتی به خاطر شغلت سراغ ارزم به خدمت تو نداشتن شغل سراغ ازدواج نری، مجبوری به قول مادر ریزه خوری شهوانی بکنی. اون روزی که ازدواجت برقرار بشه زخم معده گرفتی، دیگه نمیتونی غذا خوب بخوری. ای دو، سه، مادر بزرگوار با همون ادبیات مادرانه بهش بگن پسر گلم، تو اگر قرار باشه شغلم داشته باشی، بیش از همه آرامش لازم داری، ازدواج مایه آرامش توی. و نکته چهارم، ازدواج مایه برکته. آمد محضر پیغمبر، این روایت رو مجبورم بگم، گفت یا رسول الله دستم تنگ. پیغمبر فهمدن برو ازدواج کن. شاید حالا به تعبیر من، یا رسول الله ما آه نداریم با ناله سودا کنیم، شما میگید برو ازدواج کن. حضرت هم دارم برو ازدواج کن. وجود نازنین پیغمبر که امر فرمودن رفت انجام داد و بعد از مدت کوتاهی آمد گفت یا رسول الله گشایش عجیبی تو زندگیم شد. فرمودن خدا که می فرماید با ازدواج یغنهم الله من فضله، من برکت تو رزق و روزیتون میدم، معناش اینه. ولی تو حسن زن خدا، به خدا باید داشته باشی. یعنی چه بسا این جوان اگر ازدواج بکنه شغل قشنگتری هم گیرش بیاد انشالله.
یه اتفاق دیگه هم میفته، مثلا مادر اصرار بکنه یا این نکاتی که شما گفتید رو به فرزندش بگه، بعد این بچه بره و ازدواج بکنه. اگر یه خورده بچه همچین مشکل داشته باشه، خدای نکرد اگر تو زندگیش دوچار مشکل شد یا اتفاق براش افتاد یا تنگنا قرار گرفت یا حتی نتونست تفاهم داشته باشه با همسرش، همه کاسه گوزا سر مادر بیچاره میشه. خیلی بده.
علی برش هم هست.
میگه شما پدر مادر میگن نه، آمادگی نداشتم.
پدر مادر میگن نه، فرزندشون میگه آره. بعد که اتفاقی میفته، اگه یه اتفاق ناگواری افتاد میکاسه گوزا. ببین اگه قرار باشه با احتمال شکست همیشه خودمون از مسیر حق و از مسیر درست و تکلیف دور بکنیم، هیچ وقت نباید اشکار بکنیم.
آها، یعنی تکلیف امور
کشیم. آقا الان الان بهشون اصرار میکنن برو شغل پیدا کن دیگه، درسته؟ حالا شغل پیدا کرد و ورشکست شد، چرا اینو نمیگید؟ مغازش آتیش گرفت، چرا اینو نمیگید؟
ها، یعنی با احتمال، اما اگر ما پیش نریم
اصلا اینجوری نیست. این ازدواج یا تکلیفش هست یا نیست.
اگه هست
معلومه. آقا مثلا میخوام نماز بخونم، شاید اومد و نماز بخونم، از رکوع خواستم برم به سجده، خوردم زمین، سرم خورد به آهن، پس نماز نخونم؟ که اگر نماز خوندم و سرم خورد به آهن، تو دعای درس یکم هوا گرم بود مثلا، اصلا که نمیشه که با این اما اگرها. این من اون چیزی که تکلیفم انجام بدم، این که میگن افوض و امری الالله، من تکلیفم انجام بدم، نتیجه رو واگذار کنم به خدا. البته گاهی وقتا بعضی ناقلاوازی در میارن تو اون مسیر، برای که میخواد حال طرف رو بگیره کوتاهی میکنه تا به شکست بخوره، بعد بگه دیدید
شما باعث شدی.
اینا دیگه، اینا خدا جای حق نشسته.
سلام، خسته نباشید، ازتون خواهش میکنم حداقل شما که درد ما جوونا رو میفهمید یه قدم برام بردارید. جا داره من تشکر بکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک و از طریق ایمیل با ما در ارتباط هستن، سوالاتشون رو مطرح میکنن. خیلی ممنون و متشکریم، خیلی سپاسگزاریم ازتون که مشارکت میکنید با برنامه خودتون، و واقعا انشالله این سوالا بهانه‌ای بشه تا گره از مشکلات همه باز بشه. یه قدمی برای ما بردارید، خیلی از پدر و مادرها پای صحبت‌های شما نمیشینن. یه برنامه کلی و مخصوص یه موقعی از شب بذارید، از قبل هم تبلیغ کنید، مثل این سریالا که از یک موقع تبلیغ میشن، باهاشون حرف بزنید، بگید برای بچه های شما سواد و مادیات و موقعیت مهم نیست، اونا حاضرن با همه چی بسازن ولی به موقع ازدواج کنن و گناه نکنن. بگید چرا بدون دلیل با ازدواج دوتا جوون مخالفت میکنید؟ به خدا اینا که همدیگر رو به خاطر هم دوست دارن، خب میتونن برای خدا بندگی کنن. وقتی اونقدر همدیگر رو دوست داریم که به خاطر همدیگه حاضر نیستیم گناه کنیم، چرا مخالفن؟ شما رو به خدا این رو به پدر و مادرها بگید.
خب به قول ایشون گفتن الان بگیم که پدر و مادرها بعضی هاشون نیستن. تا من جای نکته ای رو به بینندگان عزیز عرض بکنم که رسانه ملی بر اساس تقاضاهای و مطالبات مردم خیلی از برنامه هاش رو تنظیم میکنه، جا به جا میکنه، تکرار میکنه، محدود میکنه، توسعه میده. واقعیت چم اینه. بله. من از مردم تقاضا دارم این خواسته هاشون به عنوان یک مطالبه عمومی برسونن به مسئولین رسانه. همین خانواده بزرگواری که این تقاضا رو دادن، به صورت ویژه برسونن این تقاضا رو. من گاهی وقتا خود عزیزان صدا و سیما به من میگن حاج آقا، بعضی از برنامه ها رو که حالا نمیخوام اسم ببرم، هزار تا تلفن به ما میشه که این برنامه رو تکرار کنید، ولی بعضی از برنامه های دیگه که واقعا باید تکرار بشه یه زن کسی ما نمیزنه، فقط بعد گله میکنن چرا تکرار نکردید. اولا تقاضاشون رو برسونن به صورت جمعی، به صورت ازم بخواد من یه بسیج عمومی. ولی این نکته دوم، من بارها اینو گفتم که جوانهای ما واقعا پاکتر از بزرگتران، من بدون اقراق میگم، فقط شاید یک ظاهر غلط اندازی دارن، باطنای قشنگتری دارن. یعنی جوان به پاکی دوران جوانیش دوست نداره آلوده بشه، اما موانعی که داره جامعه و بزرگترها جلوش میگذارن ایرو وادار به آلودگی میکنه. من الان به شما میگم بیاد اصلا یه بری بررسی میدانی بکنید، با دو تا جوان صحبت بکنید که دو تا جوان عزیز اگه بخواد شما یک زندگی را بندازید با چقدر وسیله یک زندگی را میندازید؟ میبینید با حد اقل شاید 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان راضی باشن یک وسایل زندگی رو با حداقل فقط به نظیر یک صرف همچنان که این عزیز گفتن گناه نکنن. ولی میریم سراغ پدر مادرها، میریم به خاطر بعضی از آرزوهای خودشون که برای خودشون محقق نشده تا آخرین به قول تجهیزات رو برای پسر و دختر تهیه نکنن، آپارتمان و مبلمان و تمام تجهیزات رو تهیه نکنن، راضی به ازدواج اینها و آوردن عروس و داماد. اینو واقعیت هاییست که واقعا منم قبول دارم پدر مادرها گاهی وقتا دارن برای خودشون یک ارزم به خدمتتون که محظوراتی درست کردن و توی این محظورات گیر کردن. گفته بود اسم بچه خودشو گذاشته بود رستم، ازش میترسی. خودمون توی این قصه گیر کردیم. ببین واقعیت رو، اینا همش باز به خاطر اینکه آخرت رو نمیبینم. نمیبینم اینو نداشته باشم چه آسیب به کجا میخوره. مثلا مبلمان آنچنانی نداشته باشه زندگی عروس داماد، یخچال فریزر آنچنانی نداشته باشه، تلویزیون تخت نداشته باشه، امکانات نداشته باشه، به کجا آسیب میخوره؟ ولی ازدواج دیر بشه به کجا آسیب میخوره؟
زمین کاجا اینا کم کم به دست میاد. یعنی میشه
من یه نکته دیگه رو بذارید به خاطر نکته شما بگم. پدر مادرای ماها، پدر بزرگ مادر بزرگا، چون روز اولی که زندگی رو شروع کردن تقریبا شبیه صفر بودن. زن و شوهر با هم تلاش میکردن این زندگی رو توسعه میدادن، خودش لذت بخش بود.
بله.
و زندگی معنا پیدا کرده بود. ولی امروز روز اول زندگی الحمدلله همه چی آماده است، حتی یخچال فریزر هم تا 6 ماه یک سال تجهیزاتش پره. خب این زن و شوهر چیکار بکنه؟ شروع میکنه بهانه گیری. همه چیشون آماده دیگه، بابا حتی لباسای بچه سوم چهارمشون هم آماده. خب اینا چیکار بکنن؟ اینا یکم شو بذارید خودشون انجام بدن. شما یه ذره انگیزه بهشون بدید، به جایی که ماهی پر کنید زندگیشون رو، ماهیگیریاتشون بدید. یکم بذارید خودشون دست و پا بزنن، خودشون سرد و گرم روزگار رو بچشن. اگرم یه روز نون نداشتن تو خونه، بذارید گشنگی بکشن، نمیمیرن.
برن دنبالش.
برن خودشون، بعد اون لذت بخشه. اون نون پنیری که خودشون با زحمت بذارن جلو خودشون با لذت بخورن، تا اینکه من برای 6 ماهش مرغ و ماهی و گوشت و نمیدونم همه چی رو توی اخشال برای بچه‌م بگذارم که و خدا آیه نکرده کمبود نداشته باشه، به خدا داریم بدبختشون میکنیم، بیچارهشون میکنیم. بذار من حتی گاهی وقتا بعضی از جوانای تازه ازدواج کرده بهشون میگم که میخواد بیاد خمسشو حساب بکنه، حساب مالشو، میگم خب آذوقه، میگم آقا یک سال گذشته هنوز آذوقه‌های که مادر خانم پدر خانم آوردن داریم مصرف میکنیم. میگم با او خوب شما رو تنبلتون کردم. بعد اینا میشینن به هم دیگه، خب ببخشید من و شما هم یک ساعت بشینیم با هم دیگه نگاه کنیم، یه ایرادی تو هم دیگه پیدا میکنیم. میشینن به هم دیگه نگاه میکنن، ایراد پیدا میکنن، به کله کدوی هم دیگه میزنن، میشه اختلاف و دعوا. بعد میگیم ای چرا ما روزه امام حسین رفته بودیم، از امام حسین هم خواستیم، چرا زندگی اون انقدر با مشکلات مواجه شد؟
بسیار خوب، ان شاء الله تمام زندگی ها سرشار از خوشی باشه و سرشار از معنویت. ظاهرا فرصت نداریم و باید از محضرتون مرخص بشیم. وای ماندگاری دعا بفرمایید.
خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به همه ما پدر مادرها عقل آخرت بین عنایت بفرما که با داشتن عقل آخرت بین طاعت بچه هامون و گناه نکردن خیلی مهمتر میشه تا ظاهر زندگی و تجهیزات زندگیشون.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی تشکر میکنم هم از حضور ماندگاری هم از همه شما دوستان خوب بینندمون. همچنان حسینی باشید انشاءالله. آخر برنامه امروز بخوام سلام بدم به امام حسین علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در پناه خداوند متعال باشید تا سلام دوباره.
حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين.
حسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.